بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 172، صفحه 339، استاد جوادی آملی، 2/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر اراده و کراهت مطالبی گذراندن که اون مطالب نشون میدهد تعاریفی که اهل کلام برای اراده و کراهت کردن، خواه اشاعره و خواه معتزله، همه اینها گوشی از حقیقت اراده را دیدن و هر کسی یک گوشش را دید و همون گوش را شناخت و شناساند. اشاعره اراده را صفت تعیین کننده دانستند. گفته اراده غیر از علم است و غیر از قدرت است و وصفی است تعیین کننده احد الطرفین. معتزله به دو دسته اقلیت و اکثریت تقسیم شدند. اکثری اهل اعتزال اراده را از سنخ علم دانستند، گرچه مغایر قدرت است، ولی سنخ اراده سنخ علم است. اراده همون اعتقاد به نفع است، چون که کراهت همون اعتقاد به ضرر. اقلی از اهل اعتزال اراده را غیر از علم و قدرت دانستند و گفتن اراده همون کشش به نام میل خواهد بود. و چون بر اینها نقض و نقدی وارد شده است که در بعضی از موارد اراده هست میل ضعیف نیست، یا میل ضعیف هست و عمل محقق نمی شود، قهرن اراده باید شوق و میل اکید باشد. پس اراده شوق اکید است. ادهی بر این نظر هم نقد وارد کردن که گاهی اراده هست شوق نیست، چه اینکه گاهی شوق هست فعل در خارج یافت نمی شود. پس اراده شوق نیست، شوق هم اراده نیست، زیرا شوق یک میل طبیعی و کشش طبیعی است، اراده یک میل اختیاری است که در او تصمیم و عزم راه دارد و سایر نقض و ابرام هایی که شده است. مرحوم صدرالمتالهین در اول بحث چند اصل را به عنوان مقدمه ذکر کردند تا انسان وقتی وارد به نقل آراء اهل کلام می شود بداند که همه این نظرات از یک جنبه می تواند صحیح باشد و از جنبه دیگر ناصحیح، زیرا هر یک از این نظرات ناظر به گوشه‌ای از گوشه‌های اراده است، نه حقیقت اراده. نظر بلند مرحوم صدرالمتالهین آن است، همانطوری که ما در شناسایی یک حقیقت در بحث‌های منطقی اول باید بفهمیم این شی داخل در کدام مقوله است و جنس عالی او را از آغاز شناسایی بشناسیم، کم کم فصول غریبه و بعیده او را شناسایی کنیم و از انضمام فصول غریبه و بعیده به جنس عالی انواع متوسط او را بیابیم تا به فصل اخیر برسیم و از انضمام فصل اخیر نوع اخیر او را بشناسیم و این تلیعه شناخت ما از اونجاست که فهمیدیم این در کدام جنسی از اجناس عالیه است. مرحوم صدرالمتالهین می فرمایند شروع به شناخت اشیا از راه اینکه جنس عالیش کدام است این نقطه آغازی نمی تواند باشد. دیگران می پنداشتن ما برای اینکه بشناسیم این شی حقیقتش چیست باید اول بفهمیم در کدام جنس داخل، از جنس عالی شروع بکنیم. وقتی فهمیدیم داخل در کدام جنس است، اونگاه فصول او را تحصیل میکنیم و از انضمام فصول تحصیل شده جمع‌بندی میکنیم و حقیقتش رو به دست میاریم. ولی مرحوم صدرالمتالهین میفرمایند ما قبل از اینکه بشناسیم داخل در چه جنس است، باید بشناسیم اصلا از سنخ ماهیت است یا از سنخ وجود. اگر از سنخ ماهیت نبود، سخن از جنس و فصل مطرح نیست. اگر سخن از ماهیت بود، اونگاه باید فحص بکنیم که نقطه آغازینش از این به بعد همان است که قوم پنداشتند، یعنی بشناسیم که از داخل در کدام جنس است و با شناخت اولین جنس و عالی ترین جنس او معرفت را شروع بکن. در باب علم دیگران به همین مشکل مبتلا شدن که نتوانستن تشخیص بدن که علم داخل در مقوله اضافه است یا کیف نفسانی یا انفعال و مانند آن. ولی مرحوم صدر المتعلم فرمود شما قبل از اینکه فحص کنید ببینید جنس عالی علم چیست و علم داخل در کدام مقوله از مقولات ده گانه است، قبلا بحث کنید که آیا اصلا اون مقوله دارد یا نه، و از سنخ ماهیت است یا نه، جنسی دارد یا نه. اگر معلوم شد جنس دارد، اونگاه به دنبال فصل فحص کنید. ولی اگر روشن شد که بی جنس است، منزه از ماهیت است، از سنخ وجود است، باید شناخت وجودی را آغاز کنید، نه شناخت ماهوی را. در باره اراده هم این چنین است. نوع اهل کلام از اینجا شروع کردن که اراده داخل در کدام مقول است. آیا همون کیف نفسانیست به نام علم؟ آیا همون کیف نفسانیست به نام قدرت؟ آیا همون کیف نفسانیست به نام دایی یا چیزی دیگر است؟ اجمالاً پذیرفتن به جامع همین اقوال این است که اراده داخل در مقوله کیف است و از نوع کیف نفسانیست، منتها در اینکه با سایر کیفیات نفسانی عین است یا غیر اختلاف کردن. این اختلاف نظری که بین معتزله و اشاعره، چه اختلاف داخلی با خود چه اختلاف خارجی با گروه دیگر دارند، همه بعد از فراغ از آن است که اراده را سنخ ماهیت دانستن یک، داخل در مقوله کیف پنداشتن دو، مندرج در کیف نفسانی یافتن سه، اونگاه بحث کردن که آیا اراده عین علم است یا نه، عین قدرت است یا نه، عین دایی است یا نه، صفت تعیین کننده است یا نه، میل نفسانی است یا میل ارادی است و مانند. ولی مرحوم صدر المتعلمین می‌فرماید شما از آغاز اشتباه کردید. اراده اصلا داخل در مقوله ماهوی نیست، اصلا جنس ندارد. چه رسد به این که داخل در کیف باشد، چه رسد به این که کیف نفسانی باشد، چه رسد به این که بحث بشود که آیا با سایر کیفیات نفسانی عین است یا غیر، بلکه اراده از سنخ وجود است. وقتی اراده از سنخ وجود شد، حکم وجود را دارد. همونطوری که وجود در بعضی از موارد همراهی به نام ماهیت ندارد و نامحدود است و در بعضی از موارد همراه با ماهیت است و ماهیتی به همراه اوست، منتها ماهیت جوهری، و در برخی از موارد ماهیت همراه او ماهیت عرضی است. حقایق وجودیه که به وجود برمیگردن اونها هم این چنینن. در بعضی از موارد اصلا همراه ندارن، در بعضی از موارد همراهشون ماهیت جوهری است، در برخی از موارد همراهشون ماهیت عرضی است و مانند. همونطوری که علم این چنین است، همونطوری که قدرت این چنین است. و شاهد بر این که اراده از سنخ ماهیت نیست، از سنخ وجود است، این است که اراده یک وصف وجودی است نه وصف عدمی، و جزء کمالات وجودی است نه نقص. فاعل مرید با فاعل غیر مرید، فاعل مرید کمال وجودیش بیشتر است، زیرا او آگاهانه کار میکند. فاعل اگر مرید باشد یا غیر مرید، اگر مرید باشد کامل تر است، و منظور از این کمال هم کمال وجودی است و لا غیر. و این کمال وجودی اختصاصی به هیچ مرحله از ما مراحل ندارد. هرچه که کمال وجودی بود به ما انها امر وجودیون، این تلطیف شدهش برای واجب تعالی ثابت است. پس الله تعالی مرید و یعیده نقل که در کتاب و سنت سخن از اراده خدای سبحان است، پس عقل ثابت میکند که خدا مرید است، نقل تأیید میکند که خدا مرید است، پس اراده برای خدای سبحان ثابت است. این یک مرحله از تحقیق. مرحله دوم این است که اگر چنونچه یک وصفی هم برای واجب ثابت بود هم برای ممکن، یا خصوص واجب ثابت بود، اون وصف منزه از آن است که ماهیت داشته باشد و تحت مقولی از مقولات ماهوی مندرج باشد، زیرا اوصاف کمالی واجب تعالی این ذات حق و ذات حق این هستی محض است و هستی محض منزه از آن است که محدود باشد و ماهیت داشته باشد. پس کمالاتی که این هستی محضن هستی محضن و این گونه از کمالات منزه از آن هستی که در ماهیتی مندرج بشوند، در تحت مقوله ماهوی مندرج بشوند و ماهیتی داشته باشند. پس اراده حقیقتی وجودی که منزه از آن است که ماهیت داشته باشد، و اگر چیزی از اراده در ذهن ماست و میفهمیم، اون مفهوم است به ماهیت. پس اگر ثابت شد در مرحله اول که اراده از سنخ وجود است نه از سنخ ماهیت، و ثابت شد که این حقیقت برای خدای سبحان ثابت است و چون برای خدای سبحان ثابت است ممکن نیست ماهوی باشد بلکه وجودی است، دیگر نباید فحص کرد که داخل در کدام مقول است. اون رنجهای توان فرسای اهل کلام را رنجهای بی ثمر باید دانست، زیرا اینها از آغاز شروع نکردن، از بین راه حرکت کردن و در بین راه موندن. اون کس به مقصد میرسد که از آغاز شروع کرده باشد و بداند این راه از کجا شروع میشود و به کجا ختم میشود. کسی که به این راه وارد راه شد نمیداند اولش کجاست و نمیداند آخرش کجا، ولی اگر کسی از آغاز راه شروع کرده باشد خود راه او را هدایت میکند به پایان راه. در مسئله علم و اراده علم این چنین بود، در مسئله اراده هم نیز این چنین است. اگر چنونچه اراده سنخ وجود شد، اونگاه مفهوم دارد نه ماهیت، یک حقیقتش حقایق متباینه نیست، حقیقت واحده تشکیکی است مثل وجود، دو حقیقت واحد تشکیکی در بعضی از مراتب که نامحدود است همراه ندارد مثل خود وجود، سه در بعضی از مراتب که همراه دارد در خارج با اون مرتبه متحد است، چهار اون مرتبه که ماهیت نام دارد گاهی جوهر است و گاهی عرض، پنج بنابراین اراده در بعضی موارد اصلا داخل در مقوله نیست، در بعضی از موارد چون اراده عین وجود است و وجود با ماهیت متحد است، اون وجود که با ماهیت جوهری متحد شد خود وجود به تبع ماهیت داخل در مقوله می شود و می گوییم وجود جوهر است، وجود عرض است، الوجود اما کذا و اما کذا، که این تقسیم وجود است به لحاظ ماهیت، اراده هم یا جوهر است یا غرض. اگر چونچه یک موجود مجرد عقلی اراده کرد، اراده او مثل علم او لحوه وجود است و وجود او با ماهیت جوهری همراه است، همونطوری که وجودش جوهر است، علمش هم جوهر است، قدرتش هم جوهر است، ارادهش هم جوهر است، البته به تبع لا بالاصال، بالعرض لا بزاد. در بعضی از مراتب دیگر که وجود نفسی است، اراده عین وجود نفسانی می شود، از اون مرحله نازل تر وجود برزخی، اراده عین وجود برزخی می شود. در انسان ها وقتی به حد ملکه نرسید، در حد حالمون جز کیفیات نفسانی می شود. اگر همراه با علم از باب اتحاد عالم و معلوم عین عالم شد، همونطوری که وجود ذاتن از مقولات بیرون است، علم ذاتن از مقولات بیرون است، اراده هم عین ذات خواهد شد به ذاتن از مقول بیرون. در بعضی از موارد که اراده کیف نفسانی است، یعنی مثل خود وجود که با ماهیت کیف نفسانی متحد است و می شود کیف نفسانی، خود وجود ذاتن داخل در هیچ مقوله نیست ولی با کیف نفسانی کیف نفسانی است. وجود شجاعت داخله در کدوم مقوله است؟ چون وجود شجاعت با خود شجاعت یک واقعیتن و در تحلیل ذهن از یکدیگر مندر ممتازن، همونطور که شجاعت داخل در مقوله کیف است، این موجود هم داخل در مقوله کیف نفسانی است، وجودن و ماهیتن، چون دو حقیقت نیست. الان میگوییم این شجر خارجی داخل تحت مقوله جوهر است، این مصداق جوهر است، لذا میگوییم وجود یا جوهر است یا عرض است. این که میگیم وجود یا جوهر است یا عرض، تقسیم وجود است به لحاظ ماهیت. البته یه بحثی است مربوط به خود وجود که وجود یا فی نفسی است یا لنفسه، فی نفسی و لنفسه است یا فی نفسی و لغیره، که اونجا سخن از مفهوم است نه ماهیت، سخن از نحوه استقلال و رابطی و ربط است نه سخن از جوهر و عرض. جوهر و عرض از آن ماهیت است، استقلال و ربط از آن وجود. بنابراین همونطوری که خود وجود ذاتاً داخل در هیچ مقوله‌ای نیست، ولی در بعضی از مراتب که با همراهانش متحد است، اون همراه داخل در مقوله کیف است، وجود هم داخل در مقوله کیف است، به تبر لا بالاصاله بالعرز لا بالذات، ارادم این چنین است. اونگاه ما از دور نگاه میکنیم، میبینیم به این که هر کدام از اشاعره و معتزله در بین این آرای چندگانه‌ای که از اینها نقل شده است، هر کدام گوشی از گوشه‌های این خط اصیل اراده را دیدند و همون گوشه را شناختند و شناسوندند و درست گفتند. منتها حسرشون و اکتفایشون در اون گوشه و در اون مورد ناقص است. اراده غیر از اینم هست، اونجا را که دیدن درست دیدن، ولی بالاتر را ندیدن، و اگر بخواهن حکم پایین را به بالا سرایت بدن، این اشتباه است. اراده های نفسانی را دیدن، اراده انسان را دیدن، اراده همراه با ماهیت را دیدن، گفتن کیف نفسانی است. اما یه مقدار بالاتر برن، اراده واجب تعالی را بنگرن، اونجا که سخن از ماهیت نیست فحص کنن، اونجا که اگر هم ماهیت باشد ماهیت جوهریست، او را هم فحص کنن، اونگاه دیدشون عوض خواهد شد. بنابراین این راهی که دیگران طی کردن برای شناخت که اول ما بشناسیم این شی داخل در کدام مقوله است، صدر المتعلهی می فرماین این نیمه راه هست نه آغاز راه. اول ما باید بشناسیم که اصلا این شی مقوله دارد یا نه، از سنخ وجود است یا از سنخ ماهیت. اگر از سنخ وجود شد مفهوم دارد بلا غیر، اگر از سنخ ماهیت شد اونگاه باید فحص بکنیم که در کدام مقوله مندرج است. شما قبل از اینکه فحص کنید آیا اراده عین علم است، عین قدرت است، عین دایی است یا غیر او، قبل از اینکه بگویید مسلما داخل در مقوله کیف است و از کیف نفسانی است، منتها بحث کنید ببینید که با سایر کیفیات نفسانی مغایرت دارن یا مماثلت و عینیت دارن، قبل از اون باید بپردازید که اصلا مقوله دارد یا نه، جنس دارد یا نه، ماهیت هست یا نه. و راه این که ما بفهمیم آیا این شی ماهویست یا نه همان است که بیان شده. یک راه دیگری هم دارد که اگر ما دیدیم واقعا یک شی در بیش از یک مقوله مندرج بود و مصداق ذاتی بیش از یک مقوله بود، اون هم معلوم می شود ماهیت ندارد و مفهوم دارد، که اون را در بحث حرکت باید مطرح کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقول، بعد از اینکه در اول فصل چند اصل را به عنوان مقدمه ذکر کردند و تا حدودی ثابت شده است که اراده از مقام سنخ وجود است، اونگاه به نقل اقوال می‌پردازند، بعد شروع می‌کنند به استفاده کردن از همون اصول یاد شده در اول فصل. و من اقولو لعلک لو اخذت الفتانتو بیدک و احدت علمن به ما سبق من الکلام علمت ما فی کلام ها اولا الازکیا الاعلام من وجوه الخلد خلل و الخبت. می‌فرماید اگر هوشمندی دستتون رو گرفت و شما احاطه علمی به اون اصول گذشته پیدا کردید، توجه می‌کنید که کلام این بزرگان از اهل کلام، چه اشاعره چه معتزله و حکمایی که به نقض و ابرام سخنانی اهل کلام پرداختند، علمت ما فی کلام ها اولا الازکیاء الاعلام من وجوه الخلل والخبط، اینها مسلم گرفتن که اراده ماهیت دارد، منتها در نوع او اختلاف کردن، در جنس او اتفاق دارن، در نوع او اختلاف کردن، ولی سخن در آن است که اصلا جنس ندارد چون ماهیت ندارد. علمت ما فی کلام ها اولا الازکیاء الاعلام من وجوه الخلل والخبط، و مبناها یعنی مبنای این وجوه خلل فی الاکثر بر این است، فلا انهم زعموا ان الاراده فی کل ذی ارادتین به معنا واحد متواتن، چون اراده را از سنخ ماهیت دانستن و تشکیک در ماهیت روانی است، بنابراین یک ماهیت نوعی است که در همه جا به وزن واحد صادق است، در همه جا کیف نفسانی است. اونگاه چون درباره انسان ثابت کردن به زعمشون که اراده غیر از قدرت است، اراده غیر از علم است، همین زعم را درباره واجب تعالی هم پیاده میکنن که اراده واجب غیر از علم است و غیر از قدرت است. یا اگر معتزله اراده را همون علم به اعتقاد نفی داشتن و علم را کیف نفسانی میپندارن و اراده را عین علم میدانن، علم به نفی و غیر از قدرت مییابن، همین معنا را درباره واجب تعالی هم مطرح میکنن که ممکن است اراده او عین علم باشد ولی غیر از قدرت، منتها اهل اعتزال اونجا قائل به نیابتن، نمیتوانن صفت ثابت کنن، زیرا اگر این صفات حادث باشد که نمیتواند صفت ذات ازلی باشد، اگر قدیم باشد که تعدد قدما لازم میآید، همون محضوری که خودشون بر اشاعره وارد کردن و این معنا میسورشون نیست که درک کنند یک حقیقت در این حال که بسیط است همه کمالات را داراست و صفات در اونجا عین همند و عین ذاتند. و مبناها فی الاکثر علی انهم زعموا ان الاراده فی کل ذی ارادتین به معنی واحد متواتن کما فهم الوجود ایزن ها کذا، همونطوری که وجود را یک اصل واحد متواتی پنداشتن، اراده را هم یک اصل واحد متواتی پنداشتن. تازه اگر هم به این تحلیل می رسیدن که اراده از سنخ ماهیت نیست، از سنخ مفهوم است و از سنخ وجود است و نحوه وجود است بلکه عین وجود است، باز در این دام بودن که وجود را متواتی می پنداشتن، نمشکل. زعموا ان الاراده فی کل ذی ارادتین به معنی واحد متواتن، ما میگوییم اراده در هر ذی اراده به معنی واحد هست، اما اون معنای واحد متواتی نیست، مشکک است. کما فهم الوجود ایزن ها کذا، که گفتن معنای واحد متواتی دارد. و لیس الامر کما زعموه، که متواتی باشد. اولا باید خوب بررسی کرد که از سنخ وجود هست، از سنخ ماهیت نیست، اون را داخل در مقوله کیف ندانست، اونگاه وقتی که وجود برگشت و از ماهیت داشتن منزه بود، بحث بشود که مشکک است نمتواتی. و لیس الامر کما زعموه بل الاراده فی الاشیاء تابعتون لوجود الاشیاء، چون اراده نحوه وجود است، وجود در بعضی از موارد نامحدود است، همراه ندارد، ارادن به شرح ایزن، وجود در بعضی از موارد جوهر است، ارادن به شرح ایزن، در بعضی از موارد کیف است، ارادن به شرح ایزن، اونجا که وجود جوهر است یا عرض بالعرض جوهر است یا بالعرض یا عرض اراده هم بالعرض جوهر است یا عرض لابسات. اونگاه نمونه های از تشریک ذکر میکنم. بله ارادتو فی الاشیاء تابعتون وجوده ها و کما ان حقیقت الوجود مختلفتون بل وجوده و الامکان. در باره خدای سبحان وجود واجب است که این ذات است، در باره ما سوی الله وجود ممکن است. و الغنا و الحاجه که در همه موارد لفونش مرتب است، واجب تعالی غنیست ممکن محتاج، واجب تعالی بسیط است ممکن مرکب، واجب تعالی منزه از هر تیرگی و تاریکی است و مصفا است ممکن به کدورت و تیرگی ماهیت و امثال ذلک مبتلا است، واجب تعالی مجرد محض است حتی عن الماهیه و موجودات دیگر مجرد محض نیستند، یا همراهشون ماهیت است یا گذشته از ماهیت اجرامی هم به نام مواد جرمی و جسمی همراه اوناست. چون که در بعض از موجودات هم که با اینکه ممکنند جرم راه ندارد و مجردند، در بعضی از موجودات امکانی دیگر جرم راه دارد، لذا اینها شامل غیر واجب هم می شود. و کما ان حقیقت الوجود مختلفتون بالوجوب والامکان والغنا والحاجه والبساطه والترکیب والصفاء والکدوره والتجرد والتجرم والخلوص عن شوائب الاعدام والجهالات، یک شی منزه از آن است که بالقوه باشد چیز را فاقد باشد یا جاهل باشد چیز را نداند، و امتزاج بها بعضی از اشیاء ممزوج به اعدام ملکان ممزوج به جهالات وجودی هن. یعنی بعضی از کمالات وجودی را ندارن و اون صور علمیه را ندارن، قهلا جاهلن. گذشته از این که حقیقت وجود از این جهات با هم اختلاف دارد، اختلاف تشکیکی، و یکون بعضها خیرا محضا که لا تصور فیه شریتون اصلا، بعضی اونچنان خیرن که هیچ شر در اونها راه ندارد، شر یا به لیسه تامه برمیگردد یا به لیسه ناقصه، یا به فقدان ذات یا به فقدان وصفی از اوصاف سازات برمیگردد. بعضی از موجودات هیچ شر در اونها راه ندارد، چون لیسه تامه یا لیسه ناقصه را به اونجا راه نیست. او اگر صفات سلبی دارد نقص است که از اونجا مسلوب است، نه کمال. پس جمیع صفات کمالیه را داراست. و بعضها یکون و بعضها خیرن محضن که لاید و سب و روفیه شریتون اصلا، و بعضها ملزومتون لشرور کاملت فی خیریاتها، برخی از این حقایق وجودیه فاقد هستند اما فقدانشون در تحلیل عقلیست نه در متن خارج، مانند مجردات عالیه که از درون ذاتشون فقدان و لا اقتضا سراغ داریم و نسبت به وجودشون که از واجب تعالی دریافت میکنن خیر. پس غیر از واجب تعالی که هیچ شری نه لیسه تامه نه لیسه ناقصه را در اونجا راه نیست، مجردات عالیه در مقام تحلیل عقلی گرفتار ماهیت هستند که ماهیت برای اونها شر است، زیرا این لا اقتضایی و لیسیت ذاتیه برای اینها شر است. گرچه در خارج فقدان و نقصانی برای اینها نیست، چون در تحلیل عقلی است که ذهن و عقل ماهیت اینها را از وجود اینها جدا میکند و در مقام ماهیت لا اقتضایی را سراغ دارد، ولی در متن خارج اینها فاقد کمالی از کمالات لایق نیستند، هرچه برای اینها مقدور باشد اینها بالفعل دریافت کردند. سب الفطرة الثانیه که نفوس الفلکیته به ما بعدها غیر از خدای سبحان چون همه ناقصن. انسانیشون به جبروتی خدای سبحان که جابر حضرت نقصی است منجبر هست، منتها یا منجبرن خلق می شوند یا بعدن نقصشون جبران می شود. همه اینها زیر پوشش جبروت خدای سبحانند. لذا فرمود بعضی از این موجودات ملزومتون لشرور، که این شرور کامل در خیریات اینهاست، این وجودشون آمیخته با شر است. منتها این شرور کامنه و هیه به حسب اعتبار عقلیین و مرتبت من مراتب الواقع لا فی اصل الواقع، این روی تحلیل عقلی که وجود از ماهیت جدا می شود، ضرورت بلغیر از لا ضرورت ذاتی جدا می شود، اونجا شر مطرح است. و در اونجا که مرتبی از مراتب واقع اینها جدا می کند و در مقام ماهیت لا اقتضایی را سراغ دارد، ولی در متن خارج اینا فاقد کمالی از کمالات لایق نیستند. هرچه برای اینها مقدور باشد اینها بالفعل دریافت کردند. قبلا هم گذشت که اینها نقصاناتشون بالفطر جبران شده است. در صفحه 334 فرمودند به این که در صفحه 334 همون سطر چهارم و پنجم این چنین فرمودن، فرمودن الا ان کلا منها ینجبر نقصه بما فوقه اما به حسب الفطرة الاولى کالعقول القادسه او به حسب الفطرة الثانیه کالنفوس الفلکیه بما بعدها غیر از خدای سبحان چون همه ناقصن نقصانشون. نقصانیشون به جبروتی خدای سبحان که جابر حضرت نقصی است منجبر هست، منتها یا منجبرن خلق می شوند یا بعدن نقصشون جبران می شود. همه اینها زیر پوشش جبروت خدای سبحانند. لذا فرمود بعضی از این موجودات ملزومتون لشرور، که این شرور کامل در خیریات اینهاست، این وجودشون آمیخته با شر است. منتها این شرور کامنه و هیه به حسب اعتبار عقلیین و مرتبت من مراتب الواقع لا فی اصل الواقع، این روی تحلیل عقلی که وجود از ماهیت جدا می شود، ضرورت بلغیر از لا ضرورت ذاتی جدا می شود، اونجا شر مطرح است. و در اونجا که مرتبی از مراتب واقع است نه در واقع، در واقع که اینها وجود خارجی دارن منزه از شرن، زیرا نقصی برای اینها نیست، بد و هشت اینها هم یکیست، اینها منجبرن خلق می شوند، زیر پوشش جبروت خلق می شوند، نه اینکه مثل موجودات دیگر که اول زیر پوشش جبروت نروند بعدن کم کم نقصشون زیر پوشش جبروت جبران بشود و یه به حسب اعتبار نقلی و مرتبت به مراتب الواقع لا فی اصل الواقع. پس واجب تعالی است که اصلا شرعی در اونجا راه ندارد به هیچ نه، مجردات عالیان که روی تحلیل عقلی گرفتار شرن و در خارج و واقع منزله از شرن، از اونها که بگذریم موجودات جهان طبیعت و عالم نفوسن که در خارج گرفتار یک سلسله فقداناتن، کم کم جبران می شود و بعضها مستلزمتون لشرور ثابتت لها، نه تنها در تحلیل عقلی بلکه از ثابتت لها فی متن الواقع و حق الاعیان کل امکانات و الاستعدادات، امکان استعدادی امکان ذاتی نه، کل امکانات و الاستعدادات منفکت فی الاعیان الخارجه عن الفعلیات و التحصلات. در بعضی از موارد امکان همراه با فعلیت هست مثل قسم دوم، ولی در برخی از موارد امکان جدای از اون مستعدله هست، استعداد جدای از اون فعلیت است به مانند آن. و هر جا که شر تحلیل می شود میبینیم به عدم برمیگردد، یا عدم ذات یا عدم کمال از کمالات ذات. لذا می فرماین استعدادهایی که در خارج منفک از فعلیت ها و تحصیلات هست. البته هرچه فعلیت قوی تر به استعداد و امکان کمتر، شر کمتر. هرچه فعلیت ضعیف تر، استعداد و امکانات بیشتر، شر بیشتر. علا تفاوت ها به حسب تلک شروری که التی هی این شرور الاعدام للملکاتند و القوا للفعلیاتند. فعلیت خیر است، قوت الفعلیه شر. ملکه خیر است، عدم الملکه شر. هرچه اینها به مبدأ سبحان که آغاز سلسله هستی است نزدیکتر می شوند، خیرشون بیشتر شرشون کمتر. و هرچه از اون نقطه دورتر می شوند به کثرت تن در می دهند، شرشون بیشتر خیرشون کمتر، تا برسند به هیولای اولا که او صرف شر است، زیرا صرف استعداد است و استعداد یعنی فقدان. آماده است که چیز بشود، چیزی نیست، چون چیز نام دارد و نام به صورت اعطا می شود و او ذاتاً فاقد صورت است، گرچه ذاتاً بدون صورت یافت نمی شود، اما در مرحله هیولا چیز از خیرت خیریت نیست مگر استعداد خیریت. فرق هیولا و عدم آن است که عدم شر است و استعداد در یافت خیرم ندارد. هیولا شر است، استعداد دریافت خیر را دارد و به همین اندازه خیر است. قرا تفاوتی ها به حسب تلک شرور التی هی الاعدام للملکات و القوا للفعلیات الى ان یهو الشیء فی النزول الى حاشیه الوجود و سقوطه الهاویت الکسرت و شریه حیثو یکون الفعلیتو فعلیت القوه و الوحدتو وحدت الکسره و التحصلو تحصل لا تحصل و التعینو تعین الابهام. تا اینکه در سراشیبه کسرت هویو سقوط کند الا ان یهو الشیء فی النزول الى حاشیه الوجود. چون در تحلیلات وجودی این عبارت را دارن که ان للوجود حاشیتین، یک حاشیه‌اش که اعلی المراتب است و الله سبحانه و تعالی، یک حاشیه‌اش که انزل المراتب است هی الماده الاولى. این موجودات بینابین هرچه به اون حاشیه نزدیکترن به خیر نزدیکتر و از شر دورتر، هرچه به این حاشیه نزدیکترن از خیر دورتر و به شر نزدیکتر. لذا فرمود الا ان یهو الشیء فی النزول الى حاشیه الوجود، یعنی حاشیه نازله، فی النزول الى حاشیه الوجود و سقوط الهاویت الکسرت و شریه الى ان یهویه هیسو، یعنی به جایی برسد که یکون الفعلیت و فعلیت القوه، ماده اولا فعلیتش آن است که میتواند چیز بشود نه چیز هست. وحدت او وحدت کسرت است، یعنی زیر دست پای همه صور مادیه است، چون تمام صور مادیه روپوشیش روپوشی هستند برای ماده اولا. حیولای اولا یک موجود واحد شخصی است که با وحدت شخصیه زیر دست پای همه صور نوعی است و جسمیه، چون که واجب تعالی یک موجود واحد شخصی است و سایه افکن همه است و معکم. البته حیولای اولا بردش این نیست که از جهان طبیعت هم بگذرد، زیر دست پای مجردات هم باشد. در جهان ماده حیولا زیر پوشش همه صور است با حفظ وحدت شخصیش، چون وحدت او وحدت مبهم است، بنابراین وحدت او آمیخته با کثرت است. یعنی آب و آتش یک ماده دارند، ماده اولاشون یکی است، نه یکی ذهنی که جامع انتزاعی باشد، یکی خارجی. بنابراین یک وحدتی است که آمیخته با کثرت است. و الوحدت و وحدت الکسره و تحصل و تحصل الله تحصل، همین ابهام تعین اوست. عدم نه مبهم است نه متعین، چون ابهام عدم ملکه است در برابر تعین. ماده مبهم است در برابر متعین، میتواند متعین بشود. و تحصل و تحصل الله تحصل و تعین و تعین الابهام. همه این مصادیق گوناگون که از در درجه شدتا و ضعفا با هم فرق دارن زیر پوشش یک مفهوم واحدن، الا ان مفهوم الوجود العام معنا واحد فی الجمیع. این معنای تشکیک است که وجود یک مفهوم دارد بر همه صادق است. اگر وجود یک مفهوم دارد بر همه صادق است و خود وجود حقیقت ذات مراتب است، در بعضی از مراتب همراه ندارد، در بعضی از مراتب همراه جوهری دارد، در بعضی از مراتب همراه عرضی دارد و همچنین در بعضی از مراتب واجب است، در بعضی از مراتب ممکن و هاکذا، اراده و محبت نیز به شرح ایزن، اینها نحوه وجودند، در بعضی از مراتب اصلا همراه ندارند، در بعضی از مراتب همراهشون جوهر است، در بعضی از مراتب همراهشون عرض است و هاکذا. پس ما نباید این مطلب را طی شده بدانیم که اراده مسلما ماهیت دارد و داخل در مقوله است، منتها داخل در مقوله کیف است و از کیف نفسانی است، اونگاه بیاییم بحث کنیم که آیا علم که کیف نفسانی است، قدرت که کیف نفسانی است، دایی که کیف نفسانی است، اراده عین این هاست یا غیر این ها. اول باید فحص کنیم که اراده غیر از ماهیت است یا عین ماهیت، اونگاه وقتی که ثابت شد ما هویست بیاییم بحث کنیم که داخل در کدام مقوله است. لزام فمون فکذا حکم الارادت و المحبه. از اینجا کم کم روشن می شود که نحوه اراده نحوه محبت است و وجود نه از سنخ علم، مفهومن غیر از علم است، گرچه حقیقت او عین علم و قدرت است. فکزا حکم الارادت و المحبه، فان الاراده رفیق الوجود است، اراده از سنخ وجود است، هر حکمی که برای وجود باشد برای اراده است. وجود در جمیع اشیا هست، اراده هم در جمیع اشیا هست، نه تنها جمیع اشیا مرادن بلکه جمیع اشیا مریدن. هر چیزی موجود هست و عالم است و آگاه است و مرید. لذا سخن از تسبیح جهانی است، سخن از محبت به شعور جهانی است، سخن از اراده جهانی است. ول وجودو فی کل شیئن محبوب لذیذ، هر موجودی هستی او برای او کمال است، تلاش و کوششش آن است که هستی خود را حفظ کند و از دست ندهد. هم اصل هستی به عنوان کانه تامه برای او لذیذ است و هم زیادی بر هستی که کانه ناقص است و کمالات هستی است برای او لذیذ است. هم میخواهد باشد، هم میخواهد کمالات وجودی خود را تحصیل کند. لذت ادراک و نیل لما هو عند المدرک کمال و خیر، نائل شدن به چیزی که برای نائل شوند کمال است لذیذ است. هستی هر چیزی برای او لذیذ است یک، و کمالات اون هستی و صور کامله او برای او کمال زائد هست به نام لیسه کانه ناقصه. این دو، ولی وجود او فی کل شیء محبوب و لذیذ و زیادت علیه ایزن لذیذت و مطلوبه. بنابراین همون طوری که وجود کامل من جمیع الجهات ذاتن محبوب است و محبوب غیر است و محبوب به ذات نخواهد داشت زیرا خود کمال نامحدود است، اون وجود کامل من جمیع الجهات مراد به ذات است، خود را اراده می کند ولا غیر، بهجت ذاتیش به خود متوجه است ولا غیر، ذاتن غیر خود را اراده نمی کند و غیر او اگر مراد اوست به تبع است لا بالاصاله، یا به تعبیر دقیق تر بالعرض است لا بالذات. که این بحثش اگر خدای سبحانه توفیق داد به بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.